أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين خير الناصر المعين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائه أجمعين. چون يوم شروع سال تحصیلی جدید هست، خواستیم که متبرک بشویم به ذکر حدیث صحیحی که از طریق از طرق مختلف از حضرت رضا صلوات الله سلام علیه، از آباء طاهرینشان، از رسول خدا صلوات الله سلام علیه رسیده است. گرچه در بعضی از نقلها و در بعضی از طرق یک کلمه از فقرا کلمات این حدیث نیست، ولی طبق نقل بعضی از بزرگان از جمله مرحوم امیرالاسلام تبرسی این عنوان آمده است که پیامبر اکرم صلوات الله علیه مفصله بنده بعضی از فقراتش میخوانم. این است که فرمودند طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. در ادامه این حدیث بیاناتی هست که می شود تشخیص داد که مراد از این علم چه علمی است. علی حالین برخی عنوان مسلمه رو گفتن وجود ندارد. در هر حال اگر مسلم تنها هم باشد، چون اسم جنس هست، شامل مذکر و مؤنث هر دو می شود. پس چه باشد چه نباشد، در معنای این حدیث که وجود دارد به نحو وجوب عینی بر هر مکلفی، چه زن چه مرد، اینکه طلب علم کند. حال بیاناتی هست در فرمایش حضرت که می توانیم از اونجا ما استفاده کنیم که این علمی که واجب هست، علم توحید هست که بر هر فرد مسلمانی لازم است که علم به وحدانیت پروردگار و علم به شناخت خدا و علم به مبدأ و همچنین علم معاد پیدا بکنن، که در یکی از فرازهای همین حدیث شریف تعبیر این چنین آمده است که خداوند تبارک و تعالی یلهمه الاولیاء، علم را الهام می فرماید به اولیاء. عنوان یلهمه آمده است. از خود عنوان الهام می توانیم که بفهمیم که مراد از این علم، علم وهابی است، نه علم اکتسابی که افراد از یکدیگر یاد می گیرند. و یحرمه الاشقیاء، این علم را خداوند محروم می سازد، اشقیاء را نسبت به این علم، اونها بهره از این علم پیدا نمی کنند. پس این که یلهمه الاولیاء در آخر این حدیث هست، مناسب یه وقتی حالی باشد انشاءالله همه این حدیث شریف رو میخوانم. و یحرمه الاشقیاء خودش مشخص میکند از باب تناسب حکم موضوع به این که این علمی که مورد بحث است و محور فرمایش حضرت قرار گرفته است، علم وهابی است نه علم اکتسابی. ولی خب همون علم وهابی اموری در این که انسان متنعم به اون علم و متشرف به شرافت این علم بشود دخیل است، که اونها اختیاری انسان است که مراقبه بسیار دخالت دارد در این که انسان در معرض این نعمت الهیه و این نعمت خاصه در حقیقت قرار بگیرد. فطلب العلم من موانه، علم از جایی که گمان این علم هست و گمان این علم و دانش می رود باید طلب بشود. پس معلوم شد خود همین جمله هم عرض می کنم که نشان در حقیقت می دهد که این علم عادی و رسمی نیست به یک معنای متعارف، الا علم رسمی اون علم هست و این علم غیر رسمی است. ناید برعکس شده همه چیز، میشه علوم متداوله بین افراد علم رسمی و علوم غیر متداول که علم حقیقی است می شود چی؟ غیر رسمی. علوم اعتباری که مشروط نوعاً به شرطی نیست می شود رسمی، علوم حقیقیه که مشروط است به شروطی از جمله طهارت و به هر حال مراقبه، اون می شود غیر رسمی. از موان علم علم را طلب بکنید، وقت بیسوه و من اهله، اقتباس این علم از اهلش باید بشود. عنوان اقتباس هم شده از باز خود این اقتباس، عنوان هم نشان دهنده است به اینکه این علم حقیقی است که نور هست، و این علم حقیقی است که از اون نور اگر کسی بخواد بهره ببرد مانند چراغی میماند به حسب ظاهر، که از شعاع نور و اون چراغ افراد متنعم و بهرمند شود. فإن تعلمه لله حسنه، تعلم این علم خالصا لله، لله اگر باشد، نه برای هوای نفس، نه برای شهرت، نه برای افتخار بر دیگران، نه برای رسیدن به هواهای نفسانی، برای جاه و امثال ذلک، خیر، تعلم علم برای خدا باشد، دنبال این علم برود برای اینکه کسب بکند رضای خدا را، این می شود حسنه. و طلبه عباده، طالب این علم دائما در مادامی که در طریق تحصیل این علم هست دارد عبادت خدا میکند، مطالعه میکند عبادت خداست، مذاکره این علم دارد عبادت خداست، تعلیم میکند عبادت خداست. و المواکرت و بهی تسبیح، گفتگوی این علم توحید تسبیح هست، یعنی چی بگویید؟ سبحان الله، و تسبیح کنید به این کلمه مبارکه سبحان الله، یا اینکه با مذاکره علم تسبیح پروردگار عالم بکند. چرا؟ چون اگر کسی این علم رو مذاکره کرد در حقیقت تنزیه میکند حق را از ما لا یلیق به جنابه. و العمل بهی جهاد، یک جهاد در حقیقت در معرکه است که کفار و به هر حال دشمنان دین رو انسان از بین میبرد، یک جهاد هم با نفس هست که در حقیقت اگر این علم نباشد و تعلم این علم نداشته باشد نمیدوند چگونه هم مبارزه با نفس بکند. شما الان این نهله هایی که بعض از اونها مراقبه هم دارن، ریاضات غیر شرعیه هم دارن، ولیکن اینها راه مقابله با نفس را از خود نفس در حقیقت میگیرند، و نفس هیچ وقت نمیاد زیر پای خودش از بین ببرد. راهی را انسان باید در پیش بگیرد که یا اون رونده راه عالم نفس رو عبور کرده باشد، یا از کسانی که اونها عبور کردن از این عوالم و منزهن از آثار نفس و از به هر حال کدورات نفس، از اونها اکتساب بکند. و واضح است که اون عالم به علم توحید هست که میتواند راه مبارزه با نفس رو به انسان بیاموزد، و در رأسشان انبیا و اولیا سلام الله علیهم اجمعین. و تعلیمه من لا یعلمه صدقه، کسی که دانشی ندارد انسان به اونها بیاموزد ولو احکام، این میشه چی؟ صدقه دادن. و بذله لأهله قربتون الالله تبارک و تعالی. بعد پیامبر اکرم صلوات الله علیه و سلم در اینجا تعلیلی میفرمایند، لأنه معالم الحلال و الحرام، لأنه معالم الحلال و الحرام، راه فهم حلال و حرام علمه، چون در همون طریق علم توحید هست و منتهی به علم توحید می شود علم معرفت احکام، چه چیز حلال و چه چیز حرامه. چرا؟ چون راه مبارزه با نفس از راه شریعت عمل به واجبات و ترک محرمات است. این عمل به واجبات تا علم به واجب نباشد عمل به واجب معنا ندارد، تا علم به حرام نباشد ترک حرام معنا پیدا نمی کند. و منار سبیل الجنه، چراغ راه بهشت هم این علم هست. و المونس و فی الوحشه، و موجب انس انسان است در وحشت. خداوند تبارک و تعالی انشاءالله تعلیم و تعلم ما را لله قرار بدهد، و انشاءالله در مسیری باشیم که اون چه که در این فرمایشات پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه آمده است ما متنعم به اون فرمایشات بشویم و بتوانیم اونها رو به جامعه عمل بپوشانیم. و طریق ما انشاءالله همین طریق باشد که راه نجات قطعی و یقینی هم همین راه عمل به فرمایشات پیامبر اکرم و اهل بیت معصومین سلام الله علیه مجمعین می باشد. حالا ادامه‌ای دارد که فرازهای بسیار آموزنده و جالب هست در فرصتی دیگر انشاءالله اون ادامه رو هم عرض خواهیم کرد. و اما بحث ما در این بود که شروطی برای عوضین وجود داشت و شروطی برای متعاقدین وجود داشت و شروطی هم برای اصل عقد، شرایط عوضین، شرایط متعاقدین و شرایط خود عقد. کلام ما در شرایط متعاقدین بود. بعد از آنی که شروط متعاقدین ذکر شد، شیخ انصاری رضوان الله علیه وارد یک فرع دیگری شدند که ما در اثنای این فرع بحثمان به پایان رسید در سال قبل، لذا اجمالا عرض بکنیم تا اینکه ببینیم چی میشود گفت. کلام در این بود و اون فرعی را که مرحوم شیخ متعرض شدند این بود که حال که باید متعاقدین شرایطی را داشته باشند و واجد شروطی باشند، از قبیل بلوغ، از قبیل اختیار، از قبیل عقل، از قبیل حیات، از قبیل عدم مهجوریت، اینا شروطی بود که برای بایع و مشتری در بیع لازم است، بلکه در هر عقدی برای طرفین عقد لازم است. میخواد عقد بیع باشد، عقد نکاح باشد، عقد صلح باشد، عقد اجاره باشد، الی غیر ذلک از عقود. انما الکلام در این است که اشتراط متعاقدین بین این شروط از ابتداء عقد تا انتهاء عقد لازم است، یا نه هر طرفی از دو طرف حین عمل به اون چی که مربوط به اوست واجد این شروط باشد کفایت میکند، ولو اینکه طرف مقابل وقتی عقد را مثلا قبول میکند، قبول از طرف مقابل در این موقع آقای بایع در بحث بیع لازم نیست واجد شرایط باشد. مثلا کسی بیع تو را گفت و در همون پایان بیع تو مفلس شد، طرف مقابل او گفت قبل تو، اگر گفتیم از ابتداء عقد تا انتهاء عقد باید طرفین واجد شروط باشند، شروط متعاقده، خب اینجا قهرن این عقد باطل است، برای خاطر اینکه موقعی که طرف مقابل قبل تو را میگفت این آقای بایع مفلس شد و این مانع شرعی است، یا مثلا عقل از او زائل شد، یا مثلا مرد، اینا شروط عقلی است. در اینجا آیا اگر گفتیم لازم است باشد، باید بگیم چون موقعی که قبل تو از طرف مقابل صادر شده است و انشاء شده است این آقای بایع فاقد این شروط بوده، مثلا دیگه مرد، حیات از بین رفت، یا دیوانه شد، عقل از او بر فاقد عقل شد، یا مثلا مهجور شد و امثال ذلک، در این صورت باید بگیم این عقد باطل هست. اختلاف است. شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه اینا رو تکرار اون چه هست که گفته شد، این بزرگوار فرموده بودند به این که باید از ابتداء عقد تا انتهاء عقد و پایان عقد طرفین عقد واجد جمیع شروطی که معتبر شده است در باب عقد باشند. چنانچه گفته شد شروط بر دو قسم بود، بعضی از شروط شرایطی بودند که عقل دلالت دارد بر اونها، مثل این که حیات، مثل عقل، مثل اختیار، اینا شروطی است که حاکم به اینها عقل است. بعضی از شروط است که شارع تعیین کرده است، مثلا بلوغ، این شرط شرعی است، ولا کسی غیر قبل از بلوغ هم بعضی از افراد هستند که یعنی غالبا اینچینینی که اینها برای اون درک معامله را دارن. فرض کنی یک جوان 12-13 ساله، ولو این که الان بالغم نیست و اما در این حال خیلی واقف مثلا از طفولیت در کار و کسب بوده، پیش پدرش مثلا بوده، کاسبی میکرده، الان خیلی راحت هم قیمت جنس رو میدانه، هم چجوری با معامل مشتری برخورد بکنه، همه اینا رو بلده. بلوغ و عدم بلوغ برای او فرقی ندارد و از نظر او هیچ تفاوتی ایجاد نمی کند، ولی شارع می فرماید اگر بالغ نباشد معامله او صحیح نیست. لذا بلوغ شرطی است که شارع تعیین فرموده است. یا مثلا مهجوریت و عدم هجر للفلس یا غیر ذلک، خب اگر مهجوریت للافلاس باشد شارع این را مانع میداند از صحت عقل، ولی عقل او را مانع نمیداند، میگه آقا چیزی که ازش کم نشده، قبلا پول داشت حالا دیگه به جای رسیده است که دیگه چیزی ندارد و طلبگار هم دارد. شارع است که در اینجا تعیین میفرماید که این اگر مهجور باشد حق معامله ندارد و این معاملاتی که از مهجور صادر بشود و از مفلس صادر بشود، بنابراین این معاملات او صحیح نیست. خب شرط میخواد شرط عقلی باشد مثل اون چه که عرض شد، یا شرط شرعی باشد مثل عدم افلاس و به اصطلاح عدم بلوغ، که اگر بالغ نباشد، عدم صغر مثلا اگر بالغ نباشد صحیح نیست، پس بلوغ شرطون شرعیون. این که مفلس نباشد شرطون شرعیون، فرق نمی کنه. شرط شرط عقلی باشد مثل حیات و عقل و اختیار، یا شرط شرعی باشد مثل عدم افلاس و به هر حال عدم به اصطلاح بله عدم کونهی غیر بالغ، یعنی بالغ بودن. این شروط برای طرفین از ابتداء عقل تا انتهای عقل لازمه. این نظر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هست. دلیلشان این است که می‌فرمایند عنوان معاهده که ماهیت عقد یعنی عهد، عهد مشدد، بعضی مثل مرحوم ناینی رضوان الله علیه فرموده بودند، این معاهده من الطرفین، این تعهد من الطرفین لا يتحقق الا بعد کونهما واجدن لجميع شروط المتعاقدين. اگر واجد شروط بودند معاقده محقق می شود، ولی اگر واجد شروط نباشند معاقده محقق نمی شود. خروشنه چطور؟ مثلا یک طرف بعد از آنی که بیعت را گفت مرد، طرف دوم میخواد با کی پیمان را ببندد؟ پیمان لااقل از این که باید دو نفر باشند. یک نفر، یک طرف فرض کنین عقد را ایجاب را انجام داد ولی دیوانه شد. دیوانه مانند این جدار از نظر برحال حتی اوغلا، چون اعتباری در حرف دیوانه دیگه وجود ندارد، او استماعش هم فایده ندارد. طرف مقابل هزار بارم بگه قبل تو، قبل تو چی؟ انشایی که او کرده بود اون انشا تمام شد، الان اون جنون دارد، به تعهد با اون چرا که خودش گفته هست اصلا التفات نداره، تا چه برسه بخواد پایبندم باشه. لذا ایشان دلیل اول را مسئله این قرار دادن که معنا و محتوای عقد که عبارت است از عهد بدون وجود این شرایط تحقق پیدا نمی کند. بعدم فرمودن این دلیل اولشان هست. ثانیاً می فرماین اصل هم بر اعتبار این شروط هست و اصل در اعتبار هم می فرماین اجماع بر بطلان معاملهی که لو رجع البایع عن ایجابه قبل قبول المشتری. فرمودن اگر بایع قبل از قبل تو گفتن مشتری اعراض کند از ایجاب خودش، پشیمان بشود از ایجاب خودش، اجماعاً باطله. این چرا باطل است؟ این دلالت بر این میکند که باید تا آخر عقد که تای قبل تو از طرف مقابل گفته میشود واجد شرایط باشد. البته اینها بر اساس کلام مرحوم شیخ و فرمایشون ویلا، اگر دقت داشتید در سابق گفتیم حقیقت عقد به ایجاب موجب تمام میشود و ایجاب تمام عقد را در حقیقت در خودش گنجانده است. اون قبول به عنوان یک به اصطلاح شرط در حقیقت هست، نه به عنوان جزء و رکن بیع. این خلاف تقریر، ولی که مشهور اینه که خیر قبل تو به عنوان رکن دوم عقد است و بدون او عقد تمام نشده است. اما تحقیق این بود که نه، به گفتن بیع تو این مبادله و جابجایی را طرف ایجاد کرده است و با گفتن بیع تو ایجاد شده است. مطلب قبول معناش اظهار رضایت طرف مقابل هست، نه اینکه بگیم یک رکنش ناقص مونده و این رکن مله. این مبادله باید با رضایت طرفین باشد. این طرف رضایت خودش رو با نفس ایجاب فهمانده است، طرف مقابلم با گفتن قبل تو رضایت خودش اعلام میکند، نه اینکه بگیم رکن دوم عقد به قبل تو تحقق پیدا میکند. اینا مطلب، ولی اونی که الان اینجا بیان میشود حسب فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه است که ایشان مثل مشهور قائلند این که عقد دو رکن دارد، یک رکن ایجاب، رکن دوم قبول. بعد میفرمایند اگر موجب از ایجاب برگردد کاش قبول و قبول به تنهایی بیاید بعد از اعراض و انصراف بایع از ایجاب، اجماعا چنین عقدی باطله. این اجماع منشأ چیست، یعنی مدرک چیست؟ چون معاهده در حقیقت تحقق پیدا نکرده است، معاهده تحقق پیدا نکرده است. یا مثلا فرض کنین مشتری در حین ایجاب بایع بالغ نبوده، بعدن بالغ شد و فورا گفته قبل تو. یعنی اگر فرض کنیم اینا رو به دقت العقلیه، ولی عرف اینجوری حساب نمی کند، میگه رأس ساعت 8 ایجاب گفته شد، 8:05 آقای مشتری بالغ شد، بعد از اینکه بالغ شد گفت قبل تو، پس حین ایجاب بایع آقای مشتری بالغ نبود، این شرط شرعی که بلوغ هست را فاقد بود. میگن آقای این عقد باطل هست. از این استفاده کرده اند که پس بنابراین باید طرفین باقی باشند بر شرایط متعاقدین، و الا باید بگیم این دو مورد عقد صحیح باشد با اینکه قائل به صحت نشده اند. این حاصل دلیلی است که مرحوم شیخ انصاری برای لزوم وجود شرایط متعاقدین و شروط متعاقدین در حین عقد از ابتدا تا انتها، دو تا نقض شیخ انصاری رضوان الله علیه بر خودشان کردن و هر دو نقض را هم جواب دادن. نقض اول را عرض بکنیم، اون این است که می‌فرمایند که در باب وصیت اگر شخصی وصیتی بکند و موساله قبول را به تأخیر بیندازد، بعد از موت موسی قبول کند، پس در موقعی که موساله دارد قبول می کند، آقای موسی که زنده نیست، شرایط به هر حال شروط انشاء عقد را ندارد، چون یکیش چی بود؟ آقا حیات بود، موسی مرده است. این آقا بعد از موت موسی میگه قبل تو، دیروز مثلا وصیت کرد طرف، این آقا بهش امروز خبر دادن، امروز که خبر دادن اون آقا دیشب فوت کرده است. آقای موساله موقعی که میگوید قبل تو، موسی زنده است یا نه؟ نه دیگه زنده نیست، پس این شرط را ندارد که حیات بود. فرمودن اینجا این وصیت درسته، اگر گفت قبل تو وصیت درسته، پس این کاشف از این است که لازم نیست طرفین از ابتداء عقد تا پایان عقد واجد جمیع اون شروط باشند. از این نقض و اشکال نقضی خود شیخ انصاری رضوان الله علیه جواب دادن، فرمودن که این نقض بر ما وارد نیست. چرا؟ برای خاطر این که این مورد نقض خروج موضوعی دارد از ما نحنفی، بحث ما در عقد است و باب وصیت باب ایقاع هست. اگر در عقد ما چنین چیزی را شرط کردیم، شما نقض نمیتونید بکنید به موارد ایقاع. ایقاع به مجرد انشاء طرف محقق میشود، تا وصیت کننده وصیت کرد وصیت محقق شده است، این دیگه متوقف بر چیزی نیست. حالا که میگن موساله باید قبول بکند، قبول موساله به عنوان مقوم وصیت نیست، بلکه شرط نفوذ وصیت است. این وصیت کی نافذ است، کی لازم الاجراس؟ موقعی که آقای موساله قبول کند. تا قبول نکرده است متزلزل است وضع وصیت، ولی وصیت محقق شده است. پس قوام وصیت به انشاء صادر از موسی است، نهایت نفوذ این وصیت و تأثیر این وصیت مشروط است به قبول آقای موسی علیه. پس اگر بعد از قبول ولو موسی از بین رفته باشد، این میگن وصیت درست است، نه از باب این است که لزوم وجود این شرایط در باب عقود شرط نیست، این کاشفه از عدم وجود لزوم اجتماع جمیع شرایط برای طرفین از این باب نیست، بلکه از این باب است که حقیقت وصیت که از ایقاعات است محقق شده است، ناید این ایقاع مشروطون به شرطی که اون قبول آقای موسی علیه باشد. حالا شرط بعدن آمده است، کسی نگفته است باید در حینی که شرط تحقق پیدا می کند آقایی که ایقاع را انشاء کرده است و ایجاد کرده است واجد جمیع شرایط باشد. خیر، ایقاع او به اعتبار اوست، اعتبار او در عالم اعتبار محقق شد، حالا ولو بعدش هم بمیرد اما اعتبار خودش را کرده است و اعتبارش در عالم اعتبار نافذ است و مؤثر. ولیکن نفوذ این امر اعتباری که محقق شده است مشروط است به شرطی که قبول عبارت است از قبول آقای موسی علیه. این یک نقض از دو مورد نقضی که شیخ انصاری بر مدعای خودشان وارد کردند و جواب از این نقض دادند. جواب نقض دومی هم در اینجا شده است که این نقض و جواب او رو انشاءالله فردا بیان خواهیم کرد. صلی الله علیه و محمد.